بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه کتاب مبارکه فطرة السلیمة اثر تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد یا همون مسئله سر اختیار که قبل از ماه مبارک رمضان مقداری از این مطلب شریف را خواندیم و تحقیق کردیم تا به اینجایی از مطالب بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که سر اختیار دانستن سر اختیار شأن و لایق هر فردی نیست هر فردی نمیتوانه با ذهن خودش با معلومات خودش داخل در این قضیه بشه فهمیدن سر اختیار به تصدیه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مخصوص افرادی هست که به تعلیم خاص امام علیه السلام این مسئله را تفهیم میشن و لحاظا معصوم صلوات الله علیه در احادیث مختلف وعید داد و ارعاب فرمود مردم را عوام را که با ذهن خودشون داخل در این مسئله نشن بحران عمیق طریقان مظلم لا تسلک و لا تلج و اگر که با عقول بشری داخل در این مسئله شد به اخبار معصوم صلوات الله علیه به اخبار مخبر صادق علیه السلام قطعا شخص به انحراف کشیده خواهد شد و گمراه خواهد شد و در معرض غضب الهی در خواهد آمد لحاظا بزرگوار عدالله مقامه فرمودن که دو گروه در این باره در نوع این مسائل نجات پیدا کردن یک گروه اون افرادی بودن که اهل تسلیم بودن همینقدر که به دلیل و برهان الهی عقلی یقینی برای اینها ثابت شده بود ضروریات دین برای اینها معارف حق ثابت شده بود همین که قول مجملی را شنیدن از حجتهای الهی علیهم السلام و نفهمیدن اون قول را تسلیم کردن با وجود عدم فهم اینها اهل نجات هم فضولی نکردن از پیش خودشون نرفتن تفسیر بکنن توجیه بکنن و تفسیر به رأی بکنن نظر از خودشون بدن اینها اهل نجات شدن پس یک گروه اهل تسلیم بودن گروه دیگر هم اون افرادی بودن که به تفهیم خاص از حجت علیه السلام این مسئله را تعلیم شده بودن حضرت به اینها تعلیم فرموده بود و اینها مسئله را تعلم گرفته بودن به این مسئله به تعلیم خاص حضرت واقف شده بودن اینها هم اهل نجات هم و خصیصین از شیعه هستن از علماء شیعه خصیصین از علماء از حکمای الهی علی الله مقامهم که به تفهیم خاص حضرت مسئله را تفهیم شده این دو گروه اهل نجات هم. ولی اون گروهی که این مسئله به گوش اونها خورد و شأن اونها نبود که اینها تفهیم خاص بشن و از پیش خودشون داخل در این مسئله شدن، اونها به انحرافات کشیده شدن، به عقاید منحرفه و عقاید باطل دوچار شدن و در محل و معرض غضب الهی در آمدن، که نمونه های عملیش را اشاره فرمودن، در جاهای دیگر هم اشاره می فرمان و تصریح می فرمان و دیدیم که بزرگترین نمونه عملی این افراد متصرفه هستند و اون افرادی هستند که از ذهنهای ناقص خودشون داخل در مسائل قامز و مشکل توحید شدن. پس این عنوان مسئله هست، آغاز مسئله، که یا داخل در این مسئله نشو، تسلیم کن، یا اگر که خواستی داخل بشی با اجازه حجت باشی علیه السلام داخل در این مسئله شدن. خب الحمدلله زمان ترقی کرده، آدم وارد مرحله شده نزدیک به سن بلوغ و الحمدلله از برکت امام زمان صلوات الله علیه به واسطه بزرگان شیعه علالله مقامهم، خلاصه در حد خودمون انشاءالله که همینجور باشه، در حد این زمان الحمدلله این مسئله و سایر مسائل غامزه به برکت بزرگان شیعه به تفهیم خاص حجت علیه السلام، و تفهیم خاصی که میگیم به معنی نیابت خاصه نیست، تفهیم خاص یعنی فهم علما هست، اون فهمی که علما، علمای بالغین، علمای کاملین علی الله مقامهم و حفظ الله امثالهم، به توجه امام علیه السلام، به عنایت امام علیه السلام، اون فهمی که پیدا کردن در این مسئله بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام با تمسک به محکمات و ضروریات. الحمدلله این مسئله فهمش به ما رسیده، خدا را شکر، انشاءالله که امام علیه السلام به ما کمک کنن، توفیق عطا کنن، انشاءالله بر حسب قابلیت هامون فهم صحیح انشاءالله از این مسئله های بسیار بزرگ بزرگ انشاءالله داشته باشیم. در اینجا مولای کریم علالله مقامه فرمودن که در زمان شیخ مرحوم و سید مرحوم علالله مقامه هما این مسئله سر اختیار یا عد الهی در مقام ایجاد در مادون مقام مشیت عنوان شد و بررسی شد با توجه به فهم اهل اون زمان. در اینجا بزرگوار علالله مقامه این مسئله را در مقامات مشیت و مقام نفس مشیت هم بررسی می فرمان و به برکت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه به شرح این بزرگوار، به حلاج کردن این بزرگوار این مسائل غامزه را، انشاءالله که خلاصه بتوانیم بر حسب خودمون انشاءالله بفهمیم. خوندیم در مقام نفس مشیت، در مقام کینونت که فرمود بزرگوار علالله مقامه در این مقام سر اختیار راه نداره و در اثبات این مطلب هستیم. یک مقدار از عبارات را خواندیم، در بقیه عبارات شریفه هست. می فرماد که در ادامه عبارات و قودنا یمتنع معه غیره نعنی بهی انه حیثه ولا حیثه دیس معه غیره. می فرماد قول ما این که گفتیم که در این مقام غیر در این مقام ممتنع محاله، ما از اینجا این قصد کردیم این مطلب را قصد کردیم، این معنا را قصد کردیم که از حیثی که او هست و حیثی در اینجا نیست، با او غیر او این نیست. ای ان رؤی آدم یرا غیره و قلد ما یرا مع شیئن هو غیره، یعنی اگر او دیده بشه غیر اوی در اینجا دیده نمیشه و هر چه که باشه ای دیده بشه اون غیر اون شی هست. یعنی چه؟ میفرماد که در این مقام، در مقام کینونت، یعنی در مقام ذات الله العلیا، در اون مقامی که به تسبیح این مقام و تقدیس این مقام خلاصه ذات خدا را تسبیح و تقدیس میکنیم، میفرماد در این مقام شیء با خدا دیده نمیشه. در اینجا محاله که شیء با خدا دیده بشه، چون اگر که در اینجا کل ما یرا مع شیئن هو غیره، اگر در اینجا شیء با خدا دیده بشه، یعنی که بر این خدای خیالی یک صورتی پوشیده شده که او را از این شی جدا کرده و این شی هم صورتی داره که او را از اون خدای خیالی جدا کرده. خدایی که متصور به صورت باشه، محدود به غیریت باشه، مقید به غیریت باشه، فاقد خود، فاقد غیرش هست، فقط واجد خودش هست و فاقد غیر نمیتوان خادر باشه. اگرچه ممکنه بعضی از این عباراتی که عرض میکنیم خلاصه سنگین باشه، ثقیل باشه، ولی چون مکرر معانیش را در مواعظ مبارکه خواندیم، انشاءالله که به ذهن آشنا هست. مثالش را مکرر زدیم، مثلا همین ستون واجد خودش هست، این ستون غیر خودش را واجد نیست، این فرش را واجد نیست، این مثلا پشتی را واجد نیست، این سقف را واجد نیست، این هوای بیرون را واجد نیست. چون واجد نیست نمیتوانه ایجادش بکنه. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ انسانی که ناداره که نمیتوانه ایجاد دارایی بکنه. شیء سرد نمیتوانه گرما الغا بکنه، باید دارا باشه. پس همین که یک صورتی داره که او را جدای از غیرش کرده، یعنی واجد خودش هست و فاقد غیره. پس اول عبارتی که اول معنایی که از اینجا فهمیده میشه، نمیتوان خالق باشه. دوم معنایی که از این فهمیده میشه این هست که این صورت بر این پوشیده شده، پس این صورت با این ماده ترکیب شده. پس اینجا دو حس داره، وقتی صورت بر یک شی پوشیده میشه دو حس پیدا میکنه، یک حس که خودش خودش هست، یک حس که غیر غیرش هست، یعنی از غیر خودش جدا هست. یکی این که خودش خودش باشه، یکی از غیر خودش جدا باشه. این دو حس لازمش ترکیبه. ترکیب یعنی حدوث، حدوث یعنی مخلوق بودن. پس این خودش یک مخلوق، اسمش را خالق گذاشتیم. مثالش در کجاست؟ اینها رو باید در یک جایی مثالش را بفهمیم آسان باشه. مثالش در نفس خود ماست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که این نورانیت را، این مقام نورانیت را در نفس خودش بفهمه، میتوانه این مقام نورانیت را در باره خدا بفهمه. اون نورانیت حجت ها را علیهم السلام، اون اسماء الله را بفهمه. باید نورانیت را در خودمون بفهمیم. و فی انفسکم افلا تبصرون، در خود ما این نورانیت آیتش هست. آیتش در کجاست؟ در همین مقام ذات ما و فعل کلی ما و فعل جزئی ما. می فرماد یک ذاتی دار، همین مقام کینونت ماست. من زید یک شخصیت ثابت دارم، یک ذاتی دارم که همیشه همراه منه. یک فعل کلی دارم، نیت من هست، قدرت من هست، با با این قدرتم می نشینم، می ایستم، حرکت می کنم. و یک سری افعال جزئیه داره، راه رفتن من هست، نشستن من هست، ایستادن من هست. پس یک ذات دارم، یک فعل کلی دارم، یک سری فعلهای جزئی داره. ذات من، من زید، اگر که از ایستاده من جدا بشه، یعنی فاقد ایستاده بشه، نمیتوانه ایستاده را بسازه. من زید واجد ایستاده هستم، این در این کسی شک نداره، هم واجد ایستاده هستم، هم واجد نشسته، هم واجد قدرت خودم که باش ایستاده و نشسته میسازم. پس من زید یک صورتی من را از ایستاده خودم جدا نکرده، از نشسته خودم جدا نکرده که این نشسته غیر من بشه، من فاقد این نشسته بشم، من فاقد این نشسته نیستم. نشسته من نیست ها، نشسته معلوم من نیست، اگر نشسته من بود من می ایستادم خراب می شدم. نشسته من زید نیستم، ولی من زید با یک صورتی از این نشسته جدا نشده. در این نشسته و در این ایستاده چه اطلاق میکنیم، چه اسمی برش میاریم؟ میگیم زید، رفتم پیش زید. به این نشسته میگیم زید، به این ایستاده میگیم زید. در نشسته زید میبینیم، در ایستاده زید میبینیم. وقتی در این ایستاده و نشسته زید میبینیم، در وقتی که زید میبینیم دیگه غیر زیدی نمیبینیم. اگر خواستیم نشسته را ببینیم باید زید را نبینیم، ولی وقتی زید را دیدیم نمیشه نشسته را ببینیم. وقتی زید را ببینیم به حقیقت زیدیت، دیگه باید یاد نشسته و ایستاده نباشیم. اینجا هم همینطوره، میفرماد در اینجا وقتی خدا را میبینیم دیگه غیر خدای باش نمیبینیم. در اینجا خدا را یک صورتی جدا نکرده از اشیا که فاقد اشیا باشه، اگرچه خدا اشیا نیست نعوذ بالله، اشیا خدا نیستن نعوذ بالله، هیچ وقت اشیا خدا نیستن، اشیا اشیا هستن، مخلوقن. اگر اشیا خدا بودن که این خدا هم مخلوقه، یک خدای دیگر میخواد. در زید هم همینطوره، در این ایستاده و نشسته همه زید در این ها خلاصه در هم پیچیده شده هست، تابیه در این ایستاده و نشسته هست، ولی ایستاده و نشسته زید نیستن. ایستاده خراب میشه، زید سر جای خودش هست، نشسته خراب میشه، زید سر جای خودش هست. پس این مثال نورانیت تفهیم این مطالبه. این معرفت نورانیت مختص به شیخ مرحوم علالله مقامه، حلاجیش را مرحوم آقای همدانی علالله مقامه اینقدر مکرر و مکرر میفرماد که خلاصه اینها دیگه ملکی ذهن باید بشه انشاءالله. پس میفرماد کل ما یرا مع شیئا و غیبا، هر چه که با شی دیده بشه غیر شیئه. پس وقتی در این مقام نظر میکنیم غیری دیده نمیشه، مگر میشه در زید نظر کرد با زید غیری را دید. و اما الخلق بالخلق فلا یعقل امتناعه و عدمه و خدا و عرصت و مکان من او عدمه مطلقا. می فرماد اما خلق در مقام خلق، این هم بزرگوار ناشاره می فرماد خلق. منظور از خلقی که اینجا می فرماد یعنی اسما و صفات خدا، اسماء خدا. اسماء خدا امتناعشون و عدمشون و خالی بودن عرصه و مکانشون مطلقا یا عدمشون به صورت مطلق معقول نیست. میشه گفت یک وقتی خدا اسم عالم نداشته، یک وقتی خدا عالم نبوده بعد اسم عالم را خلق کرده، یا یک وقتی خدا اسم قادر نداشته بعد قادر را خلق کرده؟ نمیشه گفت. پس همیشه اسم العالم با خدا بوده، اگرچه اسم العالم ذات خدا نیست، خلق خداست. انشاءالله در ادامه، قبلا هم خوندیم حدیث حدوث اسما را می خوانیم. ان الله خلق اسما ان الله خلق اسما غیر مصوت، خدا اسمی را خلق کرد که صدادار نبود، غیر مجسد، مجسد نبود ولی اسم بود، این اسم را خدا خلق کرد. در ادامه می فرماد خدا این اسم را چهار شقش کرد و اسم الله را از این خلق کرد، در مجموع خدا 12 شق کرد این اسم را. اسم الله را خدا از این خلق کرد، پس اسماء خدا ذات خدا نیستن. امیرالمومنین هم همین را می فرماد در حدیث کمال و توحید نفی و صفات هم، پس می فرماد که اسم خدا اسماء الله معقول نیست یک وقتی نباشه، در ما هم مثالش هست. از روزی که ما در این دنیا بودیم، از روزی که خلق شده بودیم، روزی بود که بدون اسم باشیم، بود که نه نشسته باشیم نه ایستاده باشیم. پس نبود یک وقتی ما مثلا نه ایستاده باشیم نه نشسته باشیم بعد شروع کرده باشیم اسم به خودمون بگیریم، این هم مثال خداست، مثال نورانیته. نبوده خدا یک وقتی باشه اسماء الله نباشه. بچه می فرماد اذ لو کان الخلق حیث الخلق معدوما حینا ما ولا حینا یجب ان یکون ممتنعا لا یوجد ابدا. می فرماد که اگر خلق از حیث خلق بودن معدوم باشه یک وقتی و خلاصه لا حینا یک وقتی نیست، ولی بر فرضی که یک وقتی معدوم باشه واجب میشه که همیشه ممتنع باشه، یعنی هیچ وقت نباشه، هیچ وقت ایجاد نشه. چرا؟ فان الله لا يتغير عما كان ولا سائل عن يسأل الايجاد ولا مقتدي للخلق من الله ولو كان لكان ابدا فلو لم يكن خلق آنا يجب ان يكون ممتنعا يستحيل وجوده فلا يجوز عدمه فان امتنع عدم الخلق حيث الخلق وجب وجوده. می فرماد کسی فرض کنه، همین فرضهای محالی که می کنن، فرضهای باطل، کسی فرض کنه که یک وقتی خلق نبوده، خدا بود و خلق نبود، خدا بود و اسم خدا نبود، همچه فرضی یک کسی بکنه. بعد می فرماد که برای این فرضی که این شخص کرده اقتضای خلقت در کجا بوده که خدا این خلق را خلق کنه؟ خلق نیست، خدا هست. اقتضا در کجا پیدا میشه؟ اقتضا یعنی چی؟ اقتضا یعنی اون خواست، خواستی که بعد از نخواستن بوده. مثلا فرض کنیم که شخصی نشسته باشه در این مکان، گرمش میشه، میره کولر را روشن میکنه، در این شخص اقتضای بلند شدن پیدا شد، از جای خودش بلند بشه بره مثلا کولر را روشن کنه. این اقتضایی که در این پیدا شد ناشی از چه بود؟ ناشی از این بود که اول نشسته بود، بعد حالتش عوض شد، خواست بیسته. ناشی از تغییر بود اقتضا. اقتضا ناشی از تغییره. وقتی خلق نباشه اقتضا که در ذات خدا نیست، در ذات خدا تغییری پیدا نمیشه که نخواد بعدش بخواد. نخواستن و خواستن که در ذات خدا نیست، در خلق خداست. مشیت الله خلق خداست، خواست خدا خلق خداست. میفرماد بر این فرض محال که اگر خلقی نباشه و ذات خدا باشه اقتضا که در ذات خدا پیدا نمیشه، پس هیچ وقت باید خلق نباشه، پس باید همیشه خلق معدوم باشه. و میبینیم که اینطور نیست. پس بنابر این فرض محال خود این عبارت رد میشه، باطل میشه. پس اینجور نبوده یک وقتی خدا نشسته باشه، یک وقتی خدا بیکار باشه، بعد دست به کار شده باشه. این تغییر لازمه، یه تغییر خلق بودن، خلقیت. این ذهن ماست که همچون تصور باطلی میکنه. پس خدا تا بوده، اسماء خدا بوده، صفات خدا بوده، خلق خدا بوده. خدا خلقش را خلق کرده، خدا زمان را هم خلق کرده، مکان را هم خلق کرده. پس نبوده یک زمان خلق نباشه، یک زمان خلق باشه. خود زمان مخلوق خداست. زمان کجا بوده؟ پس وقتی زمان فرع خلقت خدا باشه، نمیشه گفت یک زمانی اینجور بوده، یک زمانی نبوده. زمان بعد از خلق شدن واقع شده. پس در اینجا میفرماد که یک همچو فرضی باطل میشه. فلا یجوز و عدما، پس نمیشه که نباشه. فان امتنع عدم الخلق حیث الخلق وجب وجوده، میفرماد حالا که نمیشه نباشه، باید حتما پس باشه، پس واجب الوجوده. پس اسماء خدا و صفات خدا واجب الوجودن. این نمیشه یک وقتی نباشن. نمیشه یک وقتی نعوذ بالله خدا اسم قادر نداشته باشه، اسم عالم نداشته باشه، یک وقتی خدا اسم حکیم نداشته باشه. اسماء خدا واجب الوجودن. بچه میفرمان نعم الخلق معدوم به معنی الامتناع فی الواجب. میفرماد بله، ما این مطلب را قبول داریم که این اسما و صفات خدا در ذات خدا راه ندارن. درست اسما و صفات خدا در ذات خدا راه ندارن، اما یک وقتی میشه خدا عادل نباشه، نمیشه. یک وقتی میشه من زید در این دنیا نه ایستاده باشم نه نشسته، نمیشه. از روزی که من زید بودم، از همون روز اولش یا ایستاده بوده یا نشسته بوده یا خوابیده بوده، یک اسمی داشته، بدون اسم نبوده. اینجا هم همینطوره. ولیس القدیم ارسطا، ولیس القدیم ارسطا غیر ارسط الخلق نعوذ بالله فتتناها به ارسط الخلق. میفرماد که اینجور هم کسی فکر نکنه که ذات خدا یک عرصه ای هست جدای از عرصه خلق و منتهی بشه به عرصه خلق. یعنی یک صورتی ذات خدا را جدا نمی کنه. مثل همین من زید، من زید که در این ایستاده خودم، در نشسته خودم، در قدرت خودم، در تمام کارهای خودم هستم، من زید. هیچ چیزی من زید را فاقد از نشسته و ایستاده من نکرده. من ایستاده را واجدم، نشسته را واجدم. اگرچه ایستاده و نشسته زید نیستش، ولی من اینها را واجدم. هیچ چیز نتوانست اینها را از من یک صورتی جدا بکنه، من را فاقد اینها بکنه، اگرچه اینها من زید نیستش. چقدر عبارت لطیفه و چقدر در این مثال مطالب فهمیده میشه. فالخلق لیس بذات القدیم جل شأنه، پس خلق اسم خدا، صفات خدا، ذات خدا نیست، واضحه. مع انه واجب فی حده و مقامه و ازل، یعنی لم یأت وقت خلقی لم یکن الخلق خلقا. میفرماد با اینکه در حد خودش و مقام خودش واجبه، یعنی این اسم خدا و صفت خدا واجب و وجوده، وجودش واجبه، نمیشه یک وقتی نباشه و ازلی هست. یعنی چه ازلی هست؟ یعنی وقتی نبوده نباشه. پس به این معنا من زید هم، ذات من هم در مقام صفات و اسماء خودش ازلی هست. نبوده یک وقتی ذات من باشه، اسم من نباشه. در همین مقام خودش ازلی هست. این تا بوده اسمش هم بوده، تا بوده صفتش هم بوده. مثالش واضحه. نعم لم یکن به ذات الله ابدا و اعبر عن ذلك عند البيان بانه واجب به ایجاب الله سبحانه لا به نفسه. میفرماد بله، ذات خدا نیست، اسم خدا ذات خدا نیست. این بزرگوار تأکید میفرماد، کسی اینجا اشتباه نفهمه. و تعبیر میارم در نزد بیان به این که واجبه، که خدا واجبش کرده، نه به ذات خودش، نه به نفس خودش. یعنی یک نفس مستقل از ذات خدا نیست. میگیم واجب الوجوده، یعنی نه اینکه یک نفس مستقل باشه، فقیر به خداست، محتاج به خداست، اگرچه نمیشه نباشه، نبودنش محاله، از این جهت واجب الوجوده. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، الا انها عبادک و خلق خدا، هیچ فرقی بین تو و اسماء تو نیست مگر اینکه اینا بنده تو هستند، محتاج به تو هستند. پس این واجب الوجودی که تا به حال متکلمین میگفتن، فلاسفه میگفتن، حقیقتا این واجب الوجود ذات خدا نیست، ذات خدا منزه از این واجب الوجوده. حقیقت واجب الوجود اسماء خدا و صفات خداست، نحن و الله اسماء الحسنا، اینجا واجب الوجوده. ما به این نقام میگیم واجب الوجود، چون نبود نداره، اگرچه مستقل به نفس نیست، محتاج و فقیر به خداست. بچه میفرما وقد نعبر عن انه واجب لغیره به خلاف القدیم جل شأنه. میفرماد تعبیر می آیم که واجبه به واسطه گدا بودنش به خدا، به خلاف قدیم، به خلاف خدا که خودش مستقل به نفسه، در تعبیری که می آیم. فإنه واجب به نفسه ولا یلزم من ذلك تعدد القدما، فإنه معناه وجود ذاتین مستقلتین فأزید وليس الخلق مستقل وإنما هو بنفسه لغيره. میفرماد کسی از این عبارات ما باز به ما تهمت نزنه که اینها به تعدد قدما قائلن، چند تا خدا قائل شدن، نعوذ بالله، هزیانه نسبت به ما زدن. اگر ما گفتیم من زید، یک وقتی نبوده که من زید اسم نداشته باشم و صفت نداشته باشم، آیا کسی میتوانه بگه پس تو میگویی ما چند تا زید داریم؟ احمد من تی گفتم من چند تا زید دارم، گفتم تا وقتی من زید بودم نبوده اسم و صفت نداشته باشم. پس این هم در این مقام هم که گفتیم خدا تا خدا هست و خدا بوده و تا نداره، خدا خالق تا هاست، اسماء خدا بوده و صفات خدا بوده، کسی نگه اینجا به چند تا خدا قائل شده، چنان که مثالش در وجود ما خیلی واضح و خیلی مبرهن و آشکاره. بعد می فرماد که فإنه معناه وجود و ذاتین مستقلین فأزید و لیس الخلق مستقل و انما هو بنفسه لغیره. تا اینجا می خوانیم، می فرماد که این معنی این تهمت به ما این میشه که یعنی چند تا وجود مستقل اینجا فرض کردیم، به ما تهمت زدن که چند تا وجود مستقل ثابت کردیم، مثل در همین مثال ما وقتی میگیم زید تا بوده یا نشسته بوده یا ایستاده اسم داشته، آیا به این معنا هست که ایستاده برای خودش اگر بخواد میتوانه جدا از زید بشه، برای خودش راه بره، برای خودش جدا از زید زندگی کنه؟ ایستاده محتاج و فقیر به زیده، اگر زید بخواد به ایسته ایستاده هست، اگر زید بخواد به نشینه نشسته هست. پس اینجا غیر زیدی هیچ کس دیگری نیست، زیده، اگرچه تا وقتی زید بوده یا ایستاده بوده یا نشسته، اگرچه ایستاده و نشسته زید نیست. تمام اینا در اون مثال نورانیت در نفس خودمون، تمام اینا دقیقا خدا در نفس خودمون آیتش را گذاشته و میتوانیم بفهمیم. این الفاظی که میگیم به لفظ نمیشه تعبیر آورد، در پاره جاهایی باید نفی کنیم، اثبات کنیم، ولی داریم مشاهده میکنیم در نفس خودمون این آیت نورانیت را. انشاءالله باز بقیه مطالب را در جلسه آینده می‌خوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.